درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 31396.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. ظاهرا مسئله 15 رو مطرح کردیم، درسته؟ بله. در مسئله 16 اختلافی بین ورثه میت و شخصی خارج از ورثه اختلاف مطرحه. ورثه میت ادعا میکنن که عین مال و منفعت میراثه. شخصی در کنار اینها قرار گرفته، میگه که نه، مثلا این باغ یا این خونه 10 سال من اجاره کردم. اینجا بازی بین هما چه قضاوتی باید بکنه؟ همه براس میگن که این با اینن و منفعتن ارث است و پدر که مرحوم شده باید تقسیم. ولی شخصی زید میگه که نه، من 10 سال این باغ رو اجاره کردم از پدرشون. در نتیجه بله، باغ ملک شماست، به ارث بردی، اما 10 سال در اجاره من هست. پس بنابراین منفعت میراث نیست. این به ارث رسیده ولیکن این موزره هست، در تحت اجاره من هست. اینجا چگونه باید قضاوت کنیم؟ 2 صورت داره. یه دفعه این است که این شخص مدعی اجاره زویده، مثلا یکی 2 ساله که باغ دست این هست، زویده حساب میشه و مدعی هست که استعذر تو ها بلگستان اشرسینی 10 سال در تحت اجاره من است. اینجا قاعده ید به نفع این مستعذر حکم میکنه، چون زوریت هست و فرضم این هست که ورثه بیانه نداره بر عدم اجاره، فقط ادعا میکنه. چون این زویده ولو اینم بیانه نداره، زویده بودن به نفع او حکم میشه و 10 سال اینا باید تسلیم بشن و این منفعت رو تملک میکنه. البته یه قسمی هم باید پیش قاضی برای اطمینان حاصل شدن فصل خصومت باید قسم بخورد. ولی اگر نه صرفا این ادعا میکنه ذریت نیست، ذریت اگر نباشه نه این بیانه داره برای اثبات دعوای خودش نه ورثه بیانه داره، ولیکن خب ملک میت بوده به ارث رسیده، اینم ذریت نیست، در نتیجه حرف ورثه مقدم میشه. پس مسئله دو صورت پیدا میکنه، تارتا مدعی اجاره این با ذریت هست و اخرى غیر ذریت. اگر ذریت بود حق با ادعای اجاره کردن این شخص میشه، ولی اگر نه ذریت نباشه حق با ورثه خواهد. دلیلشم خیلی روشنه که بالاخره کل ما ترک المیت فهو للورثه، اینا ارث میبرن. مسئله بعدی عرض کردم مرحوم سید و مرحوم سبزوانی و برخی دیگر از بزرگان مخلوط کردن دو سه مسئله درباره اختلاف ارثی مطرح میکنه، تمام نشده اختلاف زوجین را مطرح میکنه، دوباره برمیگرده در مسئله 17 اختلاف زوج و زوجه هست، حلاقی بین زوج و زوجه واقع شده، یکی ادعا میکنه که طلاق واجد شرایط نبوده باطل بوده، مثلا زوجه میگه که زمانی که شما طلاق رو جاری کردید من در عادت ماهیانه بودم یا در طور غیر در طور مواقعه بودم، طلاق باطله. زوجه میگه نه، زمانی که طلاق عقد ایقای طلاق شده طلاق واقع شده واجد شرایط. اینجا حق با چه کسی است؟ حق با کسی است که بطلان طلاق را ادعا می‌کند. چرا؟ برای اینکه اصل بله، اینجا اصل به کمک کسی میاد که ادعا می‌کنه بطلان طلاق را. چرا؟ برای اینکه زوجیت بین ما قطعا بود، برقرار بود، شک میکنیم آیا اون زوجیت برقرار شده منتفی شده یا نه، استصاب دیگه لاتن روزن یقینن به شک. پس حق رو میدیم به کی؟ اونی که مدعی بطلان طلاقه. این نظر مرحوم سید و مرحوم سبزواری و برخی دیگر از فقهاست. ولی اینجا به ذهن یک اشکال پیش میاد که اگر کسی بگه که خب اون اصالت و صحه را میکنی، طلاق واقع شده هر دو قبول دارن، یکی ادعا میکنه صحت این طلاق واقع شده رو، یکی ادعا میکنه بطلان رو، و قاعده داریم که در دوران بین ادعای صحت و بطلان حرف چه مقدمه؟ مدعی صحت مقدمه. و چرا به این اصالت و صحه توجهی نشده؟ این یک اشکالیست که به ذهن میاد، و خصوصا اگر ما اصالت و صحه رو یک نوعی شاهبه اماره بودن درش هست. یادتون میاد در تعارض بین استصحاب و قواعد اربعه، یادتون میاد که این بحث رو داشتیم در اصول، همون امثال بود دیگه، که اصالت الصحه ممکن ان تکون امارتن، و اگر اماره باشه الاصل در میتون حیثو لا دلیل، ولذا جای چنین شبهه و اشکالی وجود داره و این بزرگان هیچ صرفا یه اصل عملی میدونن، استصحاب هم اصل عملی است، در تعارض بین استصحاب و هر اصل عملی دیگر استصحاب قد نمیشه، مگر این توی روی اون مبنا این حرف رو بپذیری. اما اگر نه، اصالت و صحه رو اینجا مطرح بشه، علل قاعده باید مدعی صحت حرفش مقدر میشه. به نظر عقیل هم همین میاد، با وجود مدعی صحت و بطلان ما وقع من العقد و الایقاع یقدم قول مدعی صحت. چرا اصلا به این اصل هیچ توجهی نشده؟ مگر اینکه عرض کردم بخواهیم توضیح بکنیم، این چیم باید توضیح بکنیم که اینا اصالت و صحه را هم صرفا اصل عملی میدونن و در دوران بین استصحاب و اصل عملی دیگر این استصحاب اصلی ورود داره، ولی غیر از این راه توضیح نیست. در نتیجه بحث مبنایی میشه. مسئله بعدی باز در رابطه با اختلاف زوجین است. طلاقی واقع شده، هر دو قبول دارند، مطلق زوجه میگه من در زمانی که طلاق داده شده بود حامله بودم، سخت جنینی شد، وضع حملی شد، در نتیجه این قضای عده هم صورت گرفته، دیگه هیچ گونه حق تعرض این زوج به من نداره. یعنی دو تا ادعا داره، یکی این که حامله بوده، دیگری این که وضع حمل کرده. خب مطلقه حامله باشه وضع حمل بکنه، عدهش دیگه تمامه، زوجه دیگه هیچ گونه حق تعرض بهش نداره، مگر اینکه دوباره با هم تصالح بکنند و عقد جدید خونده بشه. اینجا خدمت شما عرض کنم که حرف کی مقدمه؟ یعنی چندین ادعا میتونه زوجه داشته باشه. خدمت شما عرض کنم برعکسش، زوج ادعا میکنه که این حامله بود و از هم میکرده، زوجه میگه نه حامله نبودن، در حال عده هستن. یا ادعای حمل میکنه، میگه هنوز هم حامله هستن، یعنی در حال عده هستن، حالا دو ماه طول بکشه، سه ماه طول بکشه، شش ماه طول بکشه، در حالی که هنوز وقت حمل نشده در حال عده هست. و انکر از زوج زاده، زوج هم حامله بودن را این کار میکنه. و خدمت شما عرض کنم و این مسئله اینجا چکار باید کرد؟ اینجا می‌فرماید یقدم قول زوجه فی الجمیع مع حلفها، قول زوجه مقدم میشه. چرا؟ دو تا دلیل، یکی اجماع فقها هست، یکی هم نصوص متعدده داره در باب طلاق. حرف زوجه مقدم میشه در یه این چنین شرایط. چرا حرف زوجه مقدم میشه؟ چی به ذهنتون میاد؟ احسنتو، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، این حرف منطقی هست. این هم نتونیم توضیح کنیم، بخیر روایت هست، وقتی که از معصوم روایت هست یه جایی چون چرا و اجتهاد در مقابل نست نداره. مسئله بعدی باز در اختلاف زوجین هست. خدمت شما عرض کنم اختلاف دارن در تحقق رجوع و عدم رجوع در طلاق و عده طلاق. زوجه ادعا میکنه که ایشون رجوع کرد، ایشون اومد پیش من گفت پشیمان شدم از این طلاق، برگشتم. روزه چه ادعا میکنه؟ روز میگه نخه من بر نگشتم. کی برگشتم؟ هیچ گونه رجوعی از من صورت نگرفته. اینجا میفرماید یقدم قول زوج، قول زوج مقدم میشه. چرا قول زوج مقدم میشه؟ احسنتون، چون هر دو قبول دارن طلاق صورت گرفته، قدر متعقن بینونت بین هما حاصل شده. منطقه آیا حادثهی به نام رجوع و رجعت صورت گرفته یا نه؟ اصل عدم رجعت هست، مگر اینکه روزه بینه اقامه بکنه. بینه اقامه بکنه، اگر بینه اقامه بکنه طبیعتا بر اساس بینه حرف روزه مقدم میشه. برعکس باشه چی؟ رجعت را روزه ادعا میکنه ولی روزه انکار میکنه. بله، زوج نه، زوج ادعای رجعت میکنه، زوج انکار میکنه. طلاق واقع شده، زوج میگه که من برگشتم، تو زن من هستی. او میگه نه، شما رجوع نکردی و من زن تو نیستم، طلاق دادی. فیصله پیدا کرده اون نکاح بین من و شما. اینجا حرفی که مقدم میشه؟ بله دیگه، در حال عده است. در حال عده نباشه بحث دیگه میشه. اینجا زوج بحث مقدم شدن نیست، اصلا خود زوج که ادعا میکنه من رجوع کردم، خود این رجوع میشه. خود این رجوع معونه نداره که یه نگاه با محبت به زوجه‌ای که طلاق گرفته طلاق را از بین میبره، در حالی که اینجا زوجه این کار میکنه رجوع را، ولی زوج میگه من رجوع کردم. فرضاً دروغ هم گفته باشه، قبلاً هم رجوع صورت نگرفته باشه، همین ادعا باعث میشه که چه رجوع محقق بشه، البته در صورتی که در حال عده باشن. اگر در حال عده نباشه بحث عوض میشه. یه دفعه اختلافشون سر این است که زوجه میگه آقا این زوج مرتد شده، حرفهایی زده پیش من، مرتد شده و ارتدادش هم ارتداد انفطرته هست، در نتیجه اصلا من به این حرام هستم و اون لحظه‌ای که حرفهایی زده که ارتداد آور بود تاریخ گذاشتم، عده نگه داشتم برای خودم. مثلا یک ماه و نیم گذاشته، یک ماه و نیم هم صبر میکنم، سه ماه، تا اینکه تعدد اون طهر و حیض صورت بگیره، انقضای عده صورت و عده ارتداد فطری چیه در رمه؟ یادتون هست عده وفات ظاهر قضیه اینه. اگر زوج مرتد شد عملا نکاح بین هما از بین میره، انگار مرده زوج. زوجه از همون چهار ماه و ده روز عده نگه میداره، تمام شد میره ازدواج میکنه. روزه همین را میگه، میگه این مرتد شده، من در حال عده نگه داشتن هستم و به فکر ازدواج با روزه دیگر هم هستم، کار تمام شده. روزه میگه از خدا بترس من که این مرتد شدم، چون میگه این کلمات که شما گفتید مثلا ممکنه مبدع شدی، ممکنه معاد شدی، ممکنه نبوت شدی، شون دین را این کار کردی، یا نه از فروغ دین اونا که ضروریات دینه، ممکنه نماز شدی، ممکنه حد شدی. بالاخره ادعا میکنه که کلمات و جملاتی از این شنیدم که ارتداد درش بود. اینجا حق با چیه؟ اینجا حق با زوجه، حق با زوجه. برای اینکه غیر از اینکه این کار میکنن، اصل عدم انفصال نکاحه، استثاقه، اصل عدم زوال نکاح بین اوناست، اصل عدم تحقق ارتداد هم فطرتن است. مسئله بعدی، مگر اینکه زوجه با بیانیه معتبر شرعی اثبات بکنه، دو تا آدم عادل بیان بگم بعد ایشون در حالت عادی هم بود، عصبانی هم نبود، عملا آمد این کار نبوت کرد، این کار مبدع کرد، این کار معاد کرد، یا این کار ضروریات دینی کرد، در نتیجه مرتد شد. اگر بیانیه بتونه اقامه بکنه دیگه کار تمام میشه و ادعای زوجه تصریح میشه.
کسی صراحتاً بیان نکنه اما قلبم مطمئن باشی در مقابلش انکار میکنه،
نمیشه. اصل نسخه مسلم ارتداد باز اینجا اگر اظهار نکنه ما از کجا بفهمیم؟ نهایتاً مثلا نماز نمیکنه میشه فاسق، مکه بهش واجب شده نمیره میشه فاسق. ارتداد تا به زبان نیاره شخص اصول ضروری دین رو، چه اصول دین چه از فروعی دین که از ضروریات باشه این کار نکنه، صراحتاً نمیشه حکم ارتداد کرد. صراحتاً بشه بله، اگر اون حد بشه اینها محکوم به اعدام میشه، اینها اون بحث دیگه هست. فعلا بحث در زبان و عدم زبان روزیت بین هماست. بله ده نه نباید نمیشه ادعای کرد. اگر خدمت شما عرض کنم تا چیزی صراحتن این نگه، حالا روزه به هر دلیلی ازش متنفره، میخواد ازش جدا بشه، این بهانه میخواد بکنه، ولی اگر به زبان نیاورده باشه از کجا میشه فهمید که این نیتش اینه؟ نیتش هم این چنین چیزی باشه، تا به زبان نیاورده ارتداد صورت نمیگیره و قابل اثبات نیست. خب بحث بعدی در رابطه با ادعای مسئله وصیت و موصی بودن است. اگر اختلاف در وصیت واقع بشه، وصیت میدونید وصیت دو قسمه، یک وصیت تملیکیه داریم، یک وصیت عهدیه و تعهدیه داریم. وصیت تملیکیه با وصیت عهدیه میدونید فرقش چیه دیگه؟ چیه فرقش؟ وصیت تملیکیه این است مثلا من وصیت میکنم این باغم رو بعد از من از سلس مالم بخشیدم به آقای سه، این میشه وصیت تملیکی. یا مثلا منفعت این باغ رو بخشیدم به فلان، تا سلس مالش هم به وصیت داره، تملیکی اسمش با خودشه، طور وصیت میکنه که تملیک میکنه اینی را، منفعتی رو به شخص میکنه. وصیت عهدیه تعهدیه این است که نه، تملیک عین منفعتی در کار نیست، یه حقی ایجاد میکنه. مثلا فرض بفرمایید که میگه من وصیت میکنم اگر مردم این آقای زید وصی من باشه، دخالت بکنه در تربیت بچه های من، در امرار معاش اینها، اموالی که از اینها همشون صغیرن، چیزی تملیک نمی کنه، حق ایجاد می کنه با وصیتش. در نتیجه اون وصی حق دخالت پیدا می کنه. یا مثلا اموال وقفی داره، میگه بعد از من تمام این متولی اموال وقفی من آی زید باشه. اونجا زید مالک چیزی نیست، عملا حق دخالت پیدا میکنه. اینجا اگر چنین اختلافی پیش بیاد، آیا این آقای میت وصیت تملیکیه کرده یا وصیت عهدیه کرده؟ اینجا جمعی از مثلا وراث یا همشون میگن این به آقای زید وصیت تملیکیه کرده یا عهدیه کرده، اون میگه نه وصیت تملیکیه کرده. اینجا چگونه باید قضاوت کنیم؟ می فرماید این وارد بحث تداعی میشه، وارد بحث تداعی میشه، چون هر کدوم یه ادعایی میکنن جدای از هم، چون وصیت تملیکیه غیر از وصیت عهدیه است، جوهرا با هم فرق میکنن. در نتیجه وارد مقوله تداعی میشه، البینة للمدعی و الیمین الامنکر، یعنی اولا دو تا دعوا میشه، هر که بینه داشت مدعاش را با بینه اثبات میکنه، اگر بینه نداشت طرف مقابل انکار میکنه، اگر قسم خورد عملا منتفی میشه، قسم را ارجاع داد به طرف مقابل حلف ردی اون قسم بخوره حرف اون ثابت خواهد شد. این چنین. پس بنابراین مثلا اگر مصالح ادعا بکنه که وصیت کرده این شخص به وقف خانه‌اش و بستانش، ولی ولی میت ادعا میکنه که خدمت شما عرض کنم نه، ایشون فقط وصیت کرده به وقف خونش. اینجا دیگه بحث وصیت به تملیک یا عهدی نیست، هر دو قبول دارن وصیت اینچنینی کرده، وصیت دخالت کردن به این معنا کرده که گفته این وقف است، هم خونه وقفه هم بستان و باغ وقفه، ولی ورثه میگه نه فقط به وصیت کرده به خونه، در رابطه با باغ و بستان وصیت نکرده. این هر دوتا پس در وصیت مشترکن، اما در اقل و اکثرش دارن دعوا میکنن. یکی میگه وصیت کرده وقف دار و بستان هر دو، دیگری میگه نه فقط وصیت کرده به دار نه به بستان و باغ. اقل و اکثر میشه، خب اقل قدر متعقل ثابت میشه، اکثر اصل عدم جاری میشه در رابطه با وصیت، به اکثر اصل عدم تحقق بینشن وصیت میشه، مگر این اون شخص بیینه بیاره با بیینه اثبات بکنه. بیینه نداشته باشه، ما فقط با اصل بخواهیم قضاوت بکنیم، اقل قدر متعقل ثابت میشه، نسبت به اکثر اصل عدم جاری میشه و قول منکر ثابت میشه، قولی منکر ثابت میشه، منتها برای اون زیاده قسم میخوره که برای اطمینان خاطر. اختلاف دیگر که آخرین بحث مسئله قضاست که داریم به فضل الهی تمام میکنیم، به بحث شهادات وارد میشیم، اگر وصی ادعا بکنه که میت وصیت کرده به یک چیزی چنینی، ولی ورثه میت انکار میکنه، میگه چنین وصیتی میت ما نکرده، شما وصی از خودت داری میگی. اینجا قول وصی قابل قبول نیست الا به حجت معتبرت شرعیه. اگر تونست وصی به اصطلاح حجت معتبر شرعیه بیاره، خدمت شما از سنن ما مسئله حل میشه و الا اصل عدم جاری میشه. فرق نمیکنه حالا مشابه علت و کثرت داشته باشه یا علت و کثرت نداشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره ورثه میت منکر اصل وصیت هم، ولی وصی میگه نه چنین وصیتی ایشون کرده. خب شما وصی اگر قدرت معتبره داری بیاری، قدرت معتبره نداشته باشی اصلا در وصیت جاری میشه و در نتیجه به نفع ورثه تمام میشه. این خلاصه بحث بود در رابطه با بحث قضا و انشاءالله تعالی به فضل الهی از روز شنبه بحث شهادات رو شروع میکنیم و بحث های خیلی خوبی در بحث شهادات داریم که مناسبتش با قضا هم خیلی روشنه و بحث بسیار خوب و مفیدی مرحوم هم سیدی یزدی داره و هم تغییراتی که در ذیل کلامیشون وجود داره. خب بحث اصولمون، توجه فرمودید که مرحوم آقای خویی دو تا دلیل و تعیین آورد بر تقدم تخصیص از نسخ. ظاهرا هر دو دلیل مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم یا دلیل دومش موندش. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اگر ما یک خاصی داریم و یک عام می‌داریم، یکی مقدمه یکی مؤخره و اونی که مقدمه مورد عمل قرار گرفته، خاص مدت مدیدی عمل شده بعد عام صادر شده، شرایط شرط نص همین اینجا فراهمه. چون شرط نص این است که حکم قبلی صادر شده و عمل شده مدت مدیدی، حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت عمل شده به این حکم، بعدن حکم خلاف اون آمده، خب شرایط نص فراهمه. ایشون می‌فرماید که اینجا هم ما قائل به تخصیصیم در دوران بین تخصیص و نسخ. چرا؟ خوب دقت بفرمایید، هم مرحوم آقای نایینی، مرحوم نایینی در جلد چهار فواید اصول صفحه 734 و مرحوم آقای خویی در مصباح اصول جلد 3 صفحه 385 چیه؟ گفته بودیم در این دوم. آها خب من اگه اعتماد میدادم گفته باشه، خب پیری باعث میشه آدم فراموش بشه. خب در همدم در رابطه با خود من از میکنیم ایشون جوونه بله. خب باز در این حال بد نیست توجه داشته باشید که آقای خویی چرا نسخ را نمیپذیره. مبنای اساسی مرحوم آقای خویی این است که آقای خویی رحمت الله تعالی علیه قائل به این است که ائمه معصومی هر حکمی که بیان میکنند جنبه تبیین و توضیح داره، جنبه بیان حکم واقعی جدیده الان درش نیست. ولذا اگر چنانچه عامی در زمان در خاصی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، خاصی در زمان امام صادق یا امام باقر یا امام هادی یا امام عسکری سلام الله علیه و اجمعین صادر شده، اینو دقت میگه بفرمایید ما بیان ائمه معصومین رو نباید حمله بکنیم به یک بیان حکم جدید تازه. نه، ائمه معصومین مبین احکامند، توضیح دهنده و تفسیر دهنده احکامم. حکم جدید حق تشریع ندارم. وقتی حق تشریع ندارم که نسخ منو ندارم، چاره جز حمله بر تخصیص نداره، نسخ منو نداره. این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه هست. برخی از بزرگان میگن نه، ائمه معصومین هم به عنوان شارع مطرح، فرقی نمی کنه، پیغمبرم معصوم بود، ائمه معصومین هم معصوم بودن. ممکنه که یه حکمی در زمان معصوم قبلی صادر شده باشه، حکم واقعی مدتی هم بهش عمل شده باشه، زمان اجازه نمی داده اصل حکم واقعی بیان بشه، بعدن حکم واقعی بیان میشه. این حکم واقعی جدیدن میشه حکم واقعی جدید، ناسخ حکم قبلی میشه. مرحوم آقای خویی میفرماید نه، ائمه معصومین رو به عنوان مبین احکام تشریع شده و مفسر احکام تشریع شده نسخ شدن. و نزا اینا حدث بیان میکنن جمعه مبین داره و توضیحگری دارن نسبت به احکام که قبلا صادر شده. تنها مشکلی که پیش میاد تو تخصیص باشه، تخصیص برای بیان و توضیح و تفسیره. و چطور مدتی به اون حکم قبلی عمل شده تأخیر بیان از وقت حاضر پیش میاد اینجا؟ و تأخیر بیان از وقت حاضر قبیح و معصوم مرتکب عمل قبیح نمیشه، چون مثل قانونگذاران دنیایی نیستن که اول یه قانونی وضع کنن بعد ببینن اگر اشتباه شده مفاصلی داره خودشو نشون میده و نزاهی تفسیره درست کنن، نسخ بکنن، عوض بکنن حکم را. و گفته میشه که دیگه قانون عطف به ما سبب نمیشه، اون حکم ارزشش تا این زمان بود، از این زمان به بعد حکم جدید این هست. نه، اینو در قانون گذاران دنیایی میشه پذیرفت، اما در معصومی این چیزی نیست. در معصومی حتی که بیان میشه حکم واقعی است. پس اگر این چنین باشه، تأخیر بیان از وقت حاضر که قبیحه، به این چی جواب بدیم؟ جوابش رو دیروز دادیم که تأخیر بیان از وقت حاضر ولو قبیحه اما قبح ذاتی نداره. گاهی مصلحت اقتضا میکنه که حکم اول طوری بیان بشه بعد طور دیگر توضیح داده بشه. خودش یک مصلحت اجتماعی درش هست و این مصلحت جبران کننده اون قبح تأخیر بیان از وقت حاضره و قبح تأخیر بیان از وقت حاضر قبح ذاتی نیست و عوض میشه. مثل ظلم نیست که قبح ذاتی داشته باشه، مثل کذب. کذب چطور قبح داره اما قبح اقتضایی داره، قبح ذاتی نداره. ولذا گاهی عوض میشه، کذب و دروغ مصلحت میشه، هیچ گونه قبحی نداره، بلکه خود صدق قبح داره نه کذب. میشه که از کردن مثلا یه ظالمی دنبال یه مظلومی هست، حالا مظلوم اومده در این مسجد جایی مخفی شده، یه دفعه ظالم دیدیم که شمشیر به دست یا کلت و مسلح وارد شد دنبال این مظلومه، آقا فلانی اینجاست. و اگر ما صادقانه بگیم بله اینجاست، روی مظلومی کشته میشه. اینجا کذب مصلحت داره، صدق قبح داره. مسئله تأخیر بیان از وقت حاضر هم کذابه، اینجنین هست و هیچ کنه اشکالی پیش نمیاد. خب مسئله دیگری که باز در اینجا مطرحه، اگر دو تا دلیل داریم، این دو تا دلیل در مواردی با هم تعارض میکنن. مثلا یه جا فرموده اکشم العلماء، جمع محلهای بردت آم از مفید امون مکشم علما ان کل واحد من هم جمع استقرار است. بعد دلیل دوم اومده میگه لا تکشم الفساق. اینجا دقت داشته باشید، اگر یه طوری بیان بکنه میشه اون خصوص مطلق از بحث خارج میشه. چطور بگه میشه اون خصوص مطلق؟ اکرم العلماء قبلا گفته، بعد میگه لا تکشم الفساق. چطور بگه اون خصوص مطلق میشه؟ بله؟ نه، لا تکشم الفساق. یه اکرم العلماء داری، یه لا تکشم الفساق داری. چطور بگه اون خصوص مطلق میشه؟ که از بحث خارج میشه. نه، اگر بگه ببین این چنین بگه، اکرم العلماء گفته اگر بعد بگه لا تکشم الفساق منهم، اینجا میشه اون خصوص مطلق از بحث خارج میشه. اکرم العلماء میشه عام، لا تکشم الفساق منهم میشه خاص، اون تخصیص میزن این ازهر اون ظاهر. اما یه دفعه این چنین گفته که محل بحث ما اینجاست، گفته اکرم العلماء، بعد میگه لا تکشم الفساق، بگه منهم نداره، باید هیچ فرق نمی کنه. هم اکرم العلماء عامه، هم لا تکشم الفساق عامه، بینشون اون خصوص منوت. اونایی که عالمن فاسق نیستن داخل در اکرم العلماء، اونایی که لا تکشم الفساق، اونایی که فاسقن عالم نیستن در لا تکشم الفساق داخل. اون خصوص منوت حالا تعدادی هم عالمن هم فاسق میشه اون خصوص منوت. دعوا سر اینه، این اکرم العلماء را ما مقدم بداریم، بگیم چون عالمن اکرام واجبه، یا لا تکشم الفساق را مقدم بکنیم بگیم چون فاسقن حرمت اکرام هست. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا یه دفعه این است که در اکرم العلماء یک قدر متیقن داشت داریم. قدر متیقن چیه؟ خوب دقت بکنید، بحث دقیقی هست. میدانیم مولایی که گفته اکرم العلماء از عالم فاسق متنفره، از عالم فاسق متنفره. خب اگر این چنین باشه، درست اکرم العلماء عامه و لا تکرم الفساق هم عامه، اما در اکرم العلماء یه قدر متیقن داریم. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن اینی که فقط علماء عدول را ایشون اراده کرده، چون میدانیم این به عالم فاسق به شدت بغض داره، تنفر داره. آیا اینجا این قدر متیقن داشتن اکرم العلماء باعث میشه ما لا تکشم الفساق را مقدم بداریم؟ این چنین قضاوت بکنیم، بگیم منظورش از اکرم العلماء علمای عدوله، اکرم العلماء اصلا با لا تکشم الفساق کار نداره، عموم لا تکشم الفساق حفظ بشه. بله، اگر این قدر متیقن به حدی وضوح داشته باشه، عملا با لا تکشم الفساق نمیتونه تعارض کنه، عموم لا تکشم الفساق حفظ میشه، مقدم میشه به اکرم العلماء. حضرت فرمودید عموم لا تکشم الفساق حفظ میشه دیگه، در مثلا 50 تا عالم فاسق داریم مشمول لا تکشم الفساق میشه دیگه. ما نمیتونیم بگیم آقا نه اینجا تعارض هست، اکرم العلماء میگه اکرام باید بشن، لا تکشم الفساق میگه اکرام نباید بشن. تعارض بینشون خصوص میلوته تعارضا فساقت ها میشه در نتیجه در این علمای فاسق ما دیگه نمیتونیم قضاوت کنیم، دلیل اعتقادی نداریم. اگر اکشم علما که قدر متعقل داشته باشه از این زهد که در خارج ما میدونیم گوینده اکشم علما نسبت به عالم فاسق نفرت داره، خب اگر اینو بدونیم عملا دیگه همه این علمای فاسق داخل در لات اکشم فساق میشه، دیگه تعارض برطرف میشه. اینم باز نکته ایست که قابل توجه بود که تذکر داده میشه. مسئله دیگر شبیه همین منتها فرق میکنه مقداری و اون اینی که اگر در احد المتعارضین تخصیص مستحزن بشه، آیا مستحزن شدن تخصیص در یکی از متعارضین باعث میشه که اون را ما تخصیص نزنیم به دیگری تخصیص بزنیم؟ مثلا در همین مثال اکشم العلماء گفته، لا تکشم الفساق گفته، خب اینا بینشون اون خصوص میلوته، فاسقین غیر عالم مال لا تکشم الفساق، علمای عدول مال اکشم العلماست، تعارض در کجاست؟ عالمین فاسق، علمای فاسق. منتها اگر ما به علمای فاسق که نگاه میکنیم میبینیم اینقدر زیادن که اگر این علمای فاسق رو داخل در لا تکشم الفساق بکنیم ته اکشم العلما دو سه نفر میمونه، برای دو سه نفر چرا اکشم العلما گفته؟ عملا تخصیص اکثر لازم میاد، در حالی که یک آدم حکیم مثلا اگر 1000 نفر عالم وجود داره 850-870-80 نفرشون فاسق، 10-20 نفر بیشتر عادل نداری، چرا حکیم العلما گفته؟ این چنین گویش و این چنین گفتار قبیح مستحزنه، در حالی که فرض ما این است که این گوینده حکیمه، چون تخصیص اکثر مگه قبیح نیست؟ خب برای اینکه تخصیص اکثر قبیحه و این گفتار متکلم حکیم دچار گبه نشه عملا نباید این تخصیص را بزنیم، این عامل ترجیح میشه که ما اکشم العلما رو مورد تخصیص قرار ندیم، چون اگر اونو تخصیصش بدیم یکی دو سه نفر تهش میمونه و این گفتار قبیحیه، لازم فرمودیم این گفتار قبیحی هست. پس بنابراین برای که این چنین گبهی سر نزنه ما اکشم العلما رو نباید تخصیص بدیم، همین باعث میشه که اکشم العلما رو در عمومش حفظ بکنیم. این باز بیان دیگری بود که عرض کردیم. آخرین بحث در این رابطه، باز به بحث جدید انشاءالله میرسیم، اینه دو تا دلیل داریم با هم تعارض میکنن، دوران بین این هست که آیا اطلاق یکی را تقیید بزنیم قید بزنیم یا دیگری را هم بر خلاف ظاهر خودش کنیم. مثلا در یه جا دستور داده ازا افترت فاعتق رقبتن، اگر در ماه رمضان سرکشی کردی، افطار کردی، روزت خوردی، کفاره داره. کفارش چیه؟ عتق رقبت اطلاق داره. رقبه هم از این که مؤمنه باشه یا کافره باشه. دستور دوم این است که ازا افطرت عتق رقبت مؤمنه. این دوتا دلیل. حالا این آقا افطار کرده، حالا پشیمان شده، میخواد توبه بکنه، میخواد به دستور عمل کنه. کدوم شما بگیم عمل کن؟ میره بازار برده فروشی، میبینی که با 5,000,000 تومان راحت میشه یک رقبه کافر خرید، ولی بخواد رقبه مؤمنه بخره 10,000,000 تومان، 5,000,000 فاصله. اینجا کدوم یک از این دوتا دلیل را بهش بگیم عمل کنه؟ دوران امر به این است که با اعتق رقبتن مؤمنتن به اعتق رقبتن مطلق قید بزنی، یا اینکه نه، اعتق رقبتن اصالت و اطلاق جاری کنی، در اعتق رقبتن مؤمنتن تصرف کنی. این همه بر استحباب بکنی. در نتیجه اگر از ما پرسید آقا من چیکار کنم، میخوام کفاره بدم، اما 5,000,000 فرق هست بین رقبه کافره و رقبه مؤمنه و من مقلد شما هستم، فتواتون چیه؟ اجازه میدید با یه رقبه کافره مشکل من حل بشه؟ 5,000,000 بدم و یه رقبه کافره بگی بخرم آزاد. اینجا امر دائم‌المدار این هست که ببینیم فتوای ما چیه. آیا با اعتق رقبتن مؤمنتن بگیم ظهور در وجود داره؟ اگر ظهور در وجود داشته باشه، فقط باید رقبه مؤمنه ایشون به خراز کنه، 10,000,000 باید خرج کنه. اگر نه، اعتق رقبتن مؤمنتن را هم بر استحباب بکنیم، میتونه به اعتق رقبتن مطلق عمل کنه، با 5,000,000 مشکلش رو حل کنه. ولذا حل مشکل ایشون مشروط به فتوای این مرجعش هست. مرجع چیکار کنه اینجا؟ چون دو تا دستور کنار هم، ازا افطرت فاعتق رقبتن مطلق، ازا افطرت فاعتق رقبتن مؤمنتن. اینجا چکار باید کنم؟ اینجا اعتق رقبتن مؤمنتن ظهور در وجود داره، نمیشه به این راحتی ظهور امر در وجود را ما امر بر استحباب کنیم، با توجه به اینکه میدانیم مذاق شارع این است که خیلی وقت ها خدمت شما عرض کنم دستور مطلق میده بعدن قید وارد میکنه، دستور عام میده بعدن تخصیص میزنه، چون کثرت تخصیص و کثرت تقیید به نوع راهنماییست برای ما که اعتق رقبتن مؤمنتن را ظهورش رو در وجود حفظ کنیم، نه اینکه در ظهور این تصرف بکنیم این را عمل بر استحباب بکنیم. به چه دلیل عمل بر استحباب بکنیم؟ ظهور در وجود داره، مگر اینکه قرینه داشته باشه. ممکنه کسی بگه که آه خیلی وقتها عمل در استحباب استعمال میشه، هزاران هزار ما امر استحبابی داریم، امر وجوبی خیلی کمتر از امر استحبابیه، و در نتیجه اعتق رقبتن مؤمنتن را امر بر استحباب بکنیم، این بنده خدا را راحت کنیم، 5,000,000 ببره بده و یک رقبه کافره آزاد بکنه، دیگه به 10,000,000 گرفتار نشه. نه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ برای اینکه مذاق شریعت در این است که کثرت تقیید وجود داره، کثرت تخصیص وجود داره، به اضافه اینکه هر جا که امر حمله بر استحباب میشه اونجا قرینه است. بدون قرینه ما مجاز نیستیم امر را حمله بر استحباب بکنیم. در نتیجه با اعتق رقبتن مؤمنتن حمله بر وجوب میکنیم، به اعتق رقبتن که مطلقه تقیید میزنیم. پس دوران بین تقیید اعتق رقبتن و بین اعتق رقبتن مؤمنتن دوران به ما میگه که شما با اعتق رقبتن مؤمنتن به اعتق رقبتن قید بزنید و اعتق رقبتن مؤمنتن رو به این سادگی نمیتونید حمل بر استحباب بکنید، چون فقط در جایی ما میتونیم حمل بر استحباب بکنیم امر را که چی باشه؟ قرینه داشته باشیم. اونجا ما قرینه نداره. خب خدمت شما عرض کنم این پایان این بحث بود. انشالله فردا یعنی فردای درسی عرض میکنم بحثمون بر مطلب جدیدی خواهد بود و انشاءالله تعالی ظاهرن میرسیم به تعارض مستقر. چون روز چهارشنبه هست روایتی رو از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان بحث اخلاقی در کتاب بهار و لنوار مرحوم مجلسی جلد 74 صفحه 67 حضرت می فرماید که اگر می خواهید نجات پیدا بکنید در روز قیامت باید به من نزدیک باشید. هر چه به من نزدیکتر بشید راه نجاتتون بیشتر و بهتر خواهد بود. بعد حضرت 5 معیار برای اقرب بودن به رسول اکرم بیان میکنه. این اقربکم منی قدم فی الموقف، نزدیکترین شما به من قدم فردای قیامت در موقف محشر. این چند معیاره؟ یک اصدقکم للحدیث، اونی که راستگوترین باشه در زندگی، صداقت رو رعایت کنه، راست بگه. در اون روایت دیگر هست که همه گناهان در یک جا جمع شده و به درش قفل زده شده، مفتاح همه گناهان هو الکذب، دروغ گفتن، دروغ بودن. و لذا باید همیشه در سجده‌های خود از خدا بخواهیم که اللهم اجعل ما من الصادقین ولا تجعل ما من الکاذبین. اصدقکم للحدیث و اداکم للامانه، دومین معیار قرب الی رسول، اداکم للامانه، اونی که بهتر امانت داره. امانتداری صفتی است که کافر و مؤمن نمی‌شناسه. حضرت امام صدق قسم می‌خوره، به خدا قسم، شمر اگر با همون شمشیری که پدرم حسین بن علی رو سرش از بدن جدا کرده، اگر اون شمشیر رو به من امانت بده، لما خنت والله، به خدا خیانت نمی‌کنم، بهش قسم. امانت داری یکی از صفات مهمی است که و مبتلا به انسان هم هست. تکون میخوره انسان با یک امانت مواجهه، زن، فرزند، همسایه، حق و حقوق دیگران، همه اینها. این نهای امرو کمن تو عبدال امانات الى اهلا، امانات جمع محلای به الفلامه، فرزند امانت انسان چگونه تربیت کنه، زن امانت، شوهر امانت، به وفاکم بالعهد، نزدیکترین شما به من این است که به عهد و پیمان خودش وفادار باشد. لا دین لمن لا عهد له، کسی که به عهد خودش وفا نکنه دین نداره. معیار بی‌دینی انسان این است که پیمان شکن باشه، عهد شکن باشه. این همه الان ما مشکلاتی داریم. ببینید فلان مسئول دل دزدی کرده، فلان مسئول پارتی بازی کرده، فلان مسئول چی کرده، همه اینها منشأش همینه دیگه. امانتدار نیست هر کسی که مسئولیتی میپذیره. هیچ یادم نمیره در سال 65 بود یه بنده خدایی در آلمان اومد مسلمان شد، میخواست مسلمان بشه. اینها به داخل شهادت نمیشه گفت بعد از 6-7 جلسه اینها. بعد که مسلمان شد گفت خوب اول چند تا دستور بشید، گفته شد که شما نمازتو یاد بگیر و دیگه شرب خمر نکن، گوشت خوک نخور، به اضافه اینکه با زنها دیگه شما دست به رو بوسی نباید بکنید، محرم نامحرم رعایت کن. گفت سرش اتفاقا آدمی بود که در این کارخانه بنز آلمان کار میکرد، دو تا دکترا و تخصص مکانیکی اینها داشت. یه روز اومد به من گفت که نمیشه این فوری هم نمازاشو یاد گرفت، قشنگ قرائتشون رو حفظ کرد. یه روز اومد به من گفت که نمیشه این نمازهای 17 رکعت شما از من خواهید اینا را یک جا بخونم، تقسیم نشه دو رکعت صبح چهار رکعت صبح چهار رکعت. گفتم که نه این پیغمبرم حق نداره عمل بکنه، شما فکر نکن که ما مثل کشیش ها همه چه دست خودمون باشه و عوض بکنیم، خود پیغمبر اسلام هم حق نداره عوض بکنیم، باید این تقسیم بشه. این دروازه ارتباط با خداست که در شبانه روز باید بچرخه. اینو گفتم انشاءالله بعدا مطالعه میکنی. خیلی حرف عجیبی زنشون به من گفت که من مشکل دارم. گفتم مشکل چیه؟ گفت که من وقتی که استخدام شدم به این دولت و ملت آلمان تعهد دادم که 8 ساعت جدی کار کنم، جدی کار کنم. الان که من مسلمان شدم مسئله این عبادت مسئله شخصی من، در نتیجه از اون کارم کم میشه، خلاف و به اجزام کاری میشه اون عهدی که دادم. ولی از ما وارد کارخانه که میشیم اینگاه که دیگه نه زن داریم نه بچه داریم، همه چی رو میذاریم کنار، تمام تلاش و کوششمون رو انجام میدیم که کارمون کم نباشه، چون حقوق میگیریم در برابر این کار. یکی از دوستان بابا بهش بگو این حکومت تاوتی هست و اصلا دیگه کار نکن، بشین روزنامه تو بخون فلان، خصوصاً که رئیس شف گفت 7300 نفر زیر امر من کار میکنن. گفتم این حرف حرف غلطی هست، کار نکن یعنی این ادا کنند امانه. گفت من چنین پیمانی دادم، بعد توضیحش کردم، گفتم بالاخره این جبران بکن، بعضی از این نمازهای شما که خارج از وقت ادارهتون هست و به اضافه اینکه سعی کنم میشه با موضوع باش، حداقل مثلا دو رکعت نماز شما 5 دقیقه بیشتر زمان نمیبره، سریع نمازت رو بخون بعد اینو جبران بکن. گفت آه این راه هم موجوده. ببینید اون وجدان الو 55 سالش بود این شخص، گفت 2 سال دیگه من بازنشست میشم راحت میشم، اما در طول این سالیان سال ما یک ذره خیانت به این دولت و به این ملت نکردیم، به اندازه حقوقمون بلکه بیش از حقوقمون کار کردیم، خیانت نکردیم. حالا یک مسلمان یک مسئول میبینی که آدم به هر روز روزنامه است میکنه در دلدوزی هایست که انسان میشنه. ولی از اون حرف سید جمال الدین اسدآبادی که من به غرب رفتم اسلام را دیدم ولی مسلمان ندیدم، ولی به شهر میان مسلمان هست ولی از اسلام خبر نیست. واقعش هم همینه فاسقانه. و احسنکم خلقن، یکی دیگر از معیار نزدیکتر بودن شما به من است که خوش‌خلق باشید، خوش اخلاق باشید، بد اخلاقی نکنید، عصبی نشید، خصوصا در مسائل خانه و خانواده یک مسئولیت سنگینی است ما دارید. احسنکم خلقن. و آخری و اقربکم من الناس، این کسی که با مردم خوب تا میکنه، به مردم احترام میکنه. اقرب کن من الناس، خودش رو تافته جدا بافته از مردم نمیدونه، واقعا اون بنی آدم اعضای یکدیگران رو رعایت میکنه. و امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم این مسائل اخلاقی رو در طول زندگی رعایت بکنیم. ببره